زندگی میکنیم، داریم تنفس میکنیم. اون سختی که من رسانه دارم و مردم دارن شما هم متوجهید. در بخش عمرانی چه تأثیراتی داره فعالیت های عمرانی روی آلودگی هوا و احیانا حالا این توقف فعالیت های دو روزه فکر میکنید چه کمکی داشت بکنه و برنامه های میان مدت و بلند مدت یه مقداری لطفا بفرمایید چه هستش؟
خب من عرض کنم خدمت شما جوابای فیروزی، این آلودگی هوای تهران متاسفانه یکی از نظام مسائل بسیار مهمه.
بله.
کشور هست و خب استعداد داریم که عوامل مختلفی در بروز این آلودگی دخیل هستند.
بله.
خب یک قسمتی از عوامل همین طبیعیه، خب ناشی از متاسفانه این خشکسالی ها و گرد و غبار هایی که به اصطلاح به نوعی مترتب می شود. یک قسمتی از این هم عواملی که خب حالا انسانساز یا به نوعی انسان دخیل هستش که خب ناشی از سوخت‌های فسیلی که مصرف می‌شود.
بله.
خب جمع اینا را بالاخره اگر پالایش بکنی خب قطعی یقین هر کدوم نقش بسیار زیادی در آلایندگی‌ها ایجاد می‌کند، مخصوصا در فصولی از سال که خب هوای مقدار وارونگی و رو به سردی که می‌رود این غلظت‌ها بالا می‌شود. خب حالا تدابیری که در این زمینه چه به صورت بلند مدت و کوتاه مدت در دست اقدام هست و قانون هوای پاک خب مفصلا صحبت های شده، انشالله اگر در فرصت های بعدی فرصتی باشد حتما من خدمت انشالله شنوندگان محترم و حضرت عالی هم خواهم بود. اما این شرایطی که طی چند روز گذشته که خب حتما رصد فرمودین، این برنامه‌ای هست که در به اصطلاح این روزها وارونگی هوایی که اتفاق می‌افتد، غلظت آلودگی‌ها خیلی بالا می‌رود، یه برنامه‌های کوتاه مدتی هست، یعنی بهش حالا دیگه در قالب کارگروه اضطرار آلودگی هوا، یکی به اصطلاح یه اقداماتی که یه مقدار این آلودگی‌ها رو کنترل بکند، یکی هم که اون مواجهه هایی که در خدای نکرده مخاطراتی که دارد اونو کاهش بدهد، که در این زمینه هم اشاره فرمودین ما اقدامات عمرانی که عمدتاً در بحث های تخریب آواربارداری ها و یا تولید مصالح به قول شنوماسه مصالح ساختمانی که اینها منشأ آلایندگی یعنی گرد و غبار را ایجاد می کند، سعی کردیم که حالا توصیه بشه که اینا یه مقدار محدود بشه، حداقل نقش اینا کمتر بشه.
بله.
در کنارش به اصطلاح اون عوامل فسیلی یا به نوعی میشه گفت خودروهایی که در این موضوع آلودگی زیادی را ایجاد میکنند که محدودیت ترافیک را اعمال داشتیم که همون زوج و فرد و بحث ورود به محدوده ترافیک و یا خودروهای دیزلی که نبایستی بالاخره در محدوده شهری ورود پیدا بکند، یا پایانهایی که خودروها اونجا متوقف و روشن بماند، اینا از جمله برنامه و تدابیری شد که هم در بحث کاهش نقشی در کاهش آلودگی داشته باشد و هم مواجهه با این که مثلا همین نمونه غیر حضوری شدن مدارس ابتدایی و بعضی فعالیت هایی که به نوعی در بیرون مخصوصا ورزش هایی که عمومی در فضای بیرونی باشد که بایستی انشالله یه مقدار ملاحظات رو داشته باشد.
و چقدر این محدودیت ها رعایت میشه؟ یعنی همه بخش فعالیت های عمرانی آیا کارگاه ها سرکشی میشود برای اینکه تعطیل باشند؟ آیا ماشینالات و اون ادوات مرتبط باشون تردد نکنن، روشن نباشن؟ اینها رو چگونه شما رصد میکنید؟
الان جناب فیروزی اگر در معابر شهری در این تقریبا یکی دو هفته یه رصدی کرده باشی، قطعا ملاحظه میفرمایید که همین بحث محدودیت زوج و فرد و یا به ورود محدوده ها با همین رصدها و اقدامات جدی که بوده تا حدودی مدیریت شده. و در بحث ساخت و سازه ها هم عمدتاً اون چیه مثلا عرض کردم تخریب آواربارداری و اونجایی که تولید کارگاه های تولید شنوماسه بوده که صنعت معدن تجارت که مکلف است و به اضافه دبیر کارگروه که محیط زیست است با مثلا کمیته و اعضای متشکل از کمیته بازدید میدانی انجام میدهند که اگر خدا نکرده تمردی بشود که حتما هفته گذشته رصد کردیم یکی از کارخونه ها معرفی به دادگاه هم شدند.
خب
اگر مثلا همچه شرایطی باشد که مراعات نکنند همراهی نکنند قطعا اون اقدامات لازم قانونی و قضایی هم برشون مترتب استش.
آقای مهندس میر جعفریان، ما هر حال تا کی باید شاهد باشیم که هر سال فصل سرد بیاد وارونگی رو شاهد باشیم؟ حالا امسال که دیگه این بارش به حداقل هم رسید و مزید بر علت هم بود، تا کی باید شاهد باشیم؟ آیا بالاخره باید یک راه کار بلند مدتی در نظر بگیریم بریم به سمتش، یا اینکه بالاخره باید بگیم که حالا شده، امسال شده، حالا مردم تحمل کنن، مردم ما شریفن نجیبن؟ تا کی باید این وضعیت باشه؟
نه، فرمایشتون به جا هستش. ما عرض کردم این اقداماتی که انجام می شود فقط برای کنترل این شرایط هست، ولی برای اون مواجهه با موضوع برنامه بلند مدت و همین ابتدای عرایزم هم عرض کردم که قانون هوای پاک که سال 1386 مصوب شده که متاسفانه خیلی به سبب اجرایی نشده بود که طی یک سال گذشته به حمدالله الان دیگه وارد به سبب فاز اجرایی با پیگیری‌های جدی که آیا استاندار داشتن و همراهی دستگاه ها، تکالیف دستگاه ها که عمدتاً در 96 محور و 21 دستگاه هست که حالا به صورت ملی و به صدا در سطح برش استانی هم هست کاملا مشخصه. و الان ما تو استان تهران چند از این برنامه ها را امسال الحمدلله اجرای، یکی این که مثلا الان بحث جایگزینی خودروهای برقی بود که به جای خودروهای به صدا حالا کاربراتوری اولویت اول، بعدش هم حالا انژکتوری هم هستش که انشالله خودروهای به صدا چون استعداد داریم بالای 4,500,000 دستگاه موتور سیکلت در استان تهران وجود دارد که بسیار آلاینده، یعنی بیش از 14% آلاینده نقشش همین موتور سیکلت ها هستش.
خب همه موتور سیکلت ها جایگزینیش یک برنامه میخواد، چون فردی
که شروع کردیم دیگه. خب ما امسال 20,000 دستگاه خودروی برقی را تفاهم نامش هم که مبادله شده الان وارد فاز اجرایی شده که تعداد از دستگاه ها و سحکوها بار تو اولویت قرار گرفته که به اصطلاح عملیاتی شد، انشالله که داره به اصطلاح تو به اصطلاح حالا فعالیت‌های میدانی به اصطلاح انشالله نمادش رو مردم عزیزمون خواهند داد. در کنارش خودروهای فرسوده هستش.
بله.
که این هم الان به اصطلاح عملیاتش، یعنی طی یک سال دولت 14 الحمدلله سرعت بسیار بالایی گرفته، هر چند فاصله دارد اما خودروهای فرسوده هم به اصطلاح الان برنامه اسکاتش الان شروع شده. و در کنارش بحث مهمترین بحثی که بود توسعه حمل و نقل عمومی عمدتاً انبوه بر و به ویژه به اصطلاح ریلیه که ما خوشبختانه در سفر اخیر ریاست محترم جمهور با آقای استاندار که برنامه تدوین شد الان ما تقریبا ماهانه هفتگی جلسه مفصل، یعنی انشالله ما الان در مرحله اول قطار حومه را یا همون ریل باس ها را در 5-4 محور داریم انشالله فعال، یعنی ظرفیتش رو میبریم بالا که مثلا الان محور تهران به ورامین با 20% مثلا ظرفیت داشت، انشالله این تیه تا احتمالا تا آخر سال تکمیل بشود و برسه به 80%. یا محور مثلا تهران به اسلامشهر ربات کریم پرند همینطور. بنابراین این یکی از موضوعات اساسی هست در بحث کاهش ترافیک و کاهش به اصطلاح دود حاصل از سوخت فسیلی. و در کنارش الان بحث تولید انرژی پاک، الان من فکر کنم بالای تو استان تهران که الان حدود 10,000 مگاوات هدف گذاری که کردیم الان حدود بیش از 1,500 مگاواتش در حال اجراست، یعنی یک قسمتی از آلاینده ها از همین نیروگاه هایی که هست سوخت فسیلی مصرف می کند و کلی آلاینده گیر در جای گذینش الان ما پنل خورشیدی رو انشاءالله داریم به صورت کردن عملیات اجرایش رو شروع کردیم که اونها دیگه به قول سوخت پاک دیگه، یعنی از خورشید انرژی رو میگیرند و به برق تبدیل میکنند. اینا کارهای بزرگی عمده ای هست که در بحث انشاءالله کاهش آلودگی تهران و در کنارش یه موضوع دیگری که متاسفانه طی سالهای گذشته خیلی توجه نشده، بارگذاری بسیار بالای جمعیتی که بدون تامین زیرساخت همش هی بالاخره بارگذاری شده و اون نامتوازن که شرایطی ایجاد کرده، اینم یکی از علت‌ها است که اینم در الان دستور کار هست که انشالله این موضوعات هم کنترل شده جلو برود.
و این بارگذاری که میگید مثلا کدوم مناطق رو شامل میشه و آیا الان که افراد اونجا ساکن هستن امکانی برای جابجایی وجود داره یا اینکه زیر ساخت‌های مناسب مهیا میشه؟ به چه صورت؟
مثلا با ویروسی ببین، اولا این که خب بایستی انشالله ساخت و سازها روی بالاخره اصول داریم دیگه.
خوب.
این تو اون اصول الان بحث همین سیانت از حرائمی که حتما در چند وقتی که دارین مثلا از طریق رسانه های اینا میشنوین، یکی از موضوعات همینه، یعنی حرائمی که الان بایستی این فضاهای بازی برای تنفس مثلا شهر، برای همین جریان باد و نمیدونم حالا اینا که دیگه عرض میکنم انجام میشد، فریز میشد، همه شده بارگذاری بالاخره یا جمعیتی یا صنایع، که اینا یکی از علل مثلا همین آلایندگی ها هستش که الان اینا مدیریت میشه، انشالله برنامه‌ریزی میشه که بیشتر از این مثلا شرایط ناهمگون و در منطقه ایجاد نکنه. ضمن اینکه به تناسب از این موجودی ها باید اون زیر ساخته انشالله برنامه‌ریزی شده که فراهم بشه.
و آقای مهندس، اگر شما بخواید یک عدد، یک تاریخ به ما و شنوندگانمون بگین، در چه روزی، چه تاریخی تهران یک هوای قابل قبول داره؟ یعنی یه همچین روزی، یک شب 14 آذری، 15 آذری، کدوم مثلا سال؟ سال 1405، سال 1410، چه روزی شهروندان به شرط حیات، به شرط در واقع به قید حیات میتونن اون هوای پاک رو در تهران تنفس بکنن؟ بفرمایید.
جان فیروزی، این موضوع عرض کردم مستلزم مؤلفه های متعددی هست. یکی این که شرایط جوی که خوب الان مزاحمه میفرمایید، یکی دیگه دست من و شما نیست.
بله.
این بالاخره طبیعته.
بله.
باید این طبیعت بالاخره باز برگرده به اون شرایطش،
اشان.
اون اقلیم، اون اکولوژی منطقه، که بالاخره انشالله با اون اتفاقاتی که در طبیعت و خب محیط اتفاق بیفته اینها اصلاح بشه.
خب.
یه قسمت های کارهایی که شروع شده و بایستی انشالله عرض میکنم که ادامه پیدا بکنند، که از جمله همین مثلا توسعه حمل و نقل ریلی هست، کنترل ساخت و سازهایی که الان شروع شده، بعد عرض کردم مثلا انرژی پاک که جایگزین می شود. ولی اینا کاری نیست که مثلا یکی دو روزه بگیم که مثلا فردا و پس فردا، اما همین که الحمدلله این کار شروع شده و اراده ای هست که این به نتیجه برسد، من امیدوارم که به فضل پروردگار و همراهی مردم و انشالله کمکی که انشالله گواهی چه اجراییمون باشد، چه مقرنمون، چه قضاییمون باشد، انشالله در کنار هم بودنها این مسائل را برای افق انشالله نزدیکتر برای هموطنانمون انشالله همواره کند.
هنوز هم تاریخ نگفتید، ولی امیدوارم این آیندهی که شما میگید خیلی دور از دسترس نباشه.
بیاری
خدا. خیلی ممنونم، متشکر از شما جناب آقای مهندس سید کمال الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، از اینکه همراه ما بودید. شما رو به خدا میسپاریم.
خیلی متشکرم، التماس دعا.
متشکر، خدا. میکنیم و آرزو میکنیم که هوای تهران و هوای ایران، ایران جانمون، هرچه زودتر خوب بشه و این آلودگی ها کم و کمتر بشه. البته در این زمینه ما هم مسئولیت داریم و باید هر یک از ما هم به نقشا و مسئولیت هامون به درستی عمل کنیم.
از چار راه پارک وی تا راه آهن و ری، سلام من به تهران. از همت و چمران تا سید خندان، سلام من به تهران. هر لحظه و هر آن رفیقی من به تهران، از قدیم تا الان صاحب خونه توی ما همه مهمان. صاحب خونه سلام سلام تهران، هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو. الهی قصه دور باشه نزد خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمرون تو. جهان باشم قلبم توی بازارو
سبز میدونه،
را رفتن رو سنگ فرشای باغ ملی
تا تو خونه.
هم تلخی و هم شیرین، گاهی دلگیر و غمگیر،
گاهی شادی،
فرزند دماوندی برای صبح آزادی شب میلادی. هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو. الهی قصه دور باشه از خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمرون تو.
شبتون بخیر، امیدوارم که ایام به کارتون باشه و این روزهای آخر پاییز هم به خوبی و خوشی سپری بشه و البته باز هم دعا میکنیم شاهد بارش باران و کاهش آلودگی هوا باشیم. اما اجازه بدید در این لحظه بریم و گفتگوی بعدی رو آغاز بکنیم، گفتگوی در حوزه مسائل بین الملل و اینکه ببینیم چه اهداف پنهان و آشکاری در اقداماتی و اظهاراتی که ترامپ داره در آمریکا نسبت به ونزوئلا در واقع چه روی کردی داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه. در این خصوص آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، همراه ما شدن تا باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای ابراهیمی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما آقای فیروزی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به هر حال ما شاهد هستیم تبلیغاتی که آمریکایی‌ها می‌کنن و دست گذاشتن رو مسائل ونزوئلا، رویکردهای مختلفی که دارن و برای اینکه در واقع ترغیب و تشویق بکنن مادورو رو برای کنارگیری. شما چگونه می‌بینید این موضوع رو، چگونه صورت بندی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اهداف آشکاری که به اصطلاح اینها از بحث ونزوئلا دارن، خب این هستش که بخوان ونزوئلا رو در تحت سیطره خودشون در بیارن، چرا که ونزوئلا اون گاب شیردی که اونها دوست دارن برایشون نیستم. چون عربستان، اگه ونزوئلا یه گاب شیردی شبیه عربستان بود، خب قطعا آمریکایی‌ها هیچ کاری باش نداشتن، نه تنها باش کار نداشتن که باش رفاقت هم میکردن و کلی هم کمک میکردن. آنچه که مهم هست، یک، این که ونزوئلا به حاضر نیست باج بده آمریکا، یا نکته بعدی که وجود داره، ونزوئلا خواستار استقلال و در حقیقت آقای خودشون، حفظ تمامیت ارضی خودشون، حفظ این که بتونن دارایی ها و سرمایه هایی که خودشون دارن برای ملت و کشور خودشون باشه، نه مثل برخی از این کشورها که به ظاهر در اختیار اونهاست، ولی عملا میبینی که در اختیار آمریکایی هستش و هر طور که بخواهند از پول و درآمدهایی که حالا چه بحث نفتی باشه و یا کالای دیگه باشه اونها ازش بهره میبرن و استفاده میکنن. آنچه که آمریکایی‌ها به دنبالش هستن در حقیقت تحت انقیاد قرار گرفته و هستش، به اضافه اینکه ونزوئلا جزو یکی از این کشورهای محور مقاومت هست که علیه اهداف سلطه طلبانه آمریکایی ایستادگی کرده و حاضر نیست سیطره و سلطه آمریکا رو بر کشور خودش، بر دارایی‌های خودش داشته باشه. از این رو آمریکایی‌ها دارن فشار میاره، شخص ترامپ به شدت داره روی این موضوع فشار میاره و داره به بهانه‌های مختلف اینو تحت تاثیر قرار میده. یکی اینکه با زمان تهدید، یادمون باشه که آنچه که ونزوئلا‌ها از ایران تونستن الگو بگیرن جهت استعداد شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که برخی بر این باورن که نزدیک به 5 میلیون نیروی شبیه بسیجیان ما که در واقع نیروهای ملی و مردمی باشن برای مقابله و هر گونه تجاوزی که توسط آمریکایی‌ها و یا کشورهای دیگه باشه اعلام آمادگی کردن، آموزش دیدن و آماده هستن، اونجور که ما تونستیم تحقیق بکنیم و به دست بیاریم. این از یه طرف. از طرف دیگه این که خب اگر همین امروز مادورو اعلام بکنه که من در محور مقاومت نیستم و علیه به اصطلاح محور مقاومت هستم، هیچ مشکلی نداره. کما اینکه فردی رو که در ونزوئلا چند وقت پیش به عنوان جایزه صلح نوبل بهش تقدیم کردن، خانمی هستش که به شدت طرفدار اسرائیلیا و ضد محور مقاومت است. اینو به این صورت به اصطلاح اعلام کردن که همه تصور میکردن مثلا تو قبل شخص ترامپ ممکنه این جایزه صلح نوبل رو داشته باشه، اینو مدن به یک خانم ونزوئلایی دادن که طرفدار اسرائیلیا هستش که بتونن اگر در آینده تونستن اقداماتی انجام بدن، بتونن یک وجهی به ظاهر جهانی براش درست بکنن و بتونن ازش برای اهداف دیگه که در همان قارت در حقیقت منابع سرشار انرژی نفت و گاز ونزوئلا هستش بتونن ازش بهره ببرن.
و این 5 میلیونی که اشاره کردید آماده هستن برای اینکه وارد میدان بشن، آیا به هر حال ذخیره و اون اسلحه‌ای که مورد احتیاجشون هست از ارتش نباید براشون تامین بشه؟ آیا اینجا بازیگری ارتش تعیین کننده نخواهد بود؟
چرا، ببینید در کنار نیروهای رسمی و اعلامی که به اصطلاح نیروی کلاسیک باشه، یک نیروی غیر کلاسیک هم وجود داره که اگر این اهمیتش بیشتر از نیروهای کلاسیک نباشه کمتر نیست. چرا که اگر فرض کنیم مثلا اگه بخوام عراق گذشته رو سال 2001 مثال بزنید، موقعی که ارتش فرو پاشید، اگر مقاومت‌های محلی و مردمی در عراق وجود داشت، آمریکایی‌ها به هیچ وجه نمیتونستن وارد در حقیقت عراق بشن و عراق رو به اصطلاح تحت اشغال در بیارن. یه نمونه دیگه بخوام عرض بکنم، همین مردم مظلوم غزه که هستن. خب ببینید این نیروهای مقاومتی محلی که در غزه وجود داره با همه اون ادعاهایی که اسرائیلیا و آمریکایی‌ها هنوز نتونستن غزه رو اونجور که دل بخواه خودشون هست، اونجور که خواسته خودشون هست درش مستقر باشن و بتونن به اهدافشون دست پیدا کنن. لذا حضور یک نیروی غیر رسمی یا مردمی یا ملی که ما در ایران بهش میگیم بسیجی، حالا در کشورهای عربی مثلا میگن جیش وطنی، جیش و لالا، اسم مختلفی که دارن مثل اشتر شبی و یا کسای دیگه که در جاهایی معروف هستن، در اونجا هم نیروهای مردمی و ملی به این باور رسیدن برای اینکه بتونن از کشور خودشون، از منافع خودشون دفاع بکنن، در کنار نیروهای رسمی و نظامی که وجود داره بتونن در کنار اونها کمک بدن به نیروهای ارتشی و نظامی که بتونن امنیت شهر رو حفظ بکنن. کمون که در زمانهایی که تلاش داشتن آمریکایی کودتای شبیه کودتای مخملی در گذشته در ونزوئلا رو صورت دیدن، حضور همین نیروهای مردمی که به صلاح آموزش دیده بودن به نوعی، بعد مردم عادی که خواستار مادورو بودن، تونستن کمک بکنن و آمریکا رو در دستیابی به اهدافشون ناکام بزنن.
و با توجه به این شرایطی که شما الان توصیف کردید، سناریوهای پیش روی ونزوئلا و مردم کشور چه هستش؟ آیندهشون چه شکلی هستش؟ با توجه به اینکه در فضای اخبار شنیدیم که مادورو شرط در واقع برای کنارگیری اعلام کرده و اینها، چقدر اولا این موضوعات جدی هست و چگونه خواهد بود آینده ونزوئلا؟
ببینید آنچه که امروز مادورو و امثال مادورو دارن انجام میدن حفظ منافع ملی کشورشون هستش. آنچه که در رسانه با اون ببینید رسانه اعلام میشه و آنچه که واقعیت داره زمین تا آسمون فاصله هستش. با توجه به دروغگویی که از شخص ترامپ داریم، این قصه میتونه دروغ باشه. من یه مثال عینی بزنم برای شنوندگان محترم شما. موقعی که یکی از به اصطلاح سران سعودی مرد، رفتن به آمریکا، آمریکایی‌ها اعلام کردن این فرد حامل پیامی از توی ایران برای تسلیم شدن بود. آیا واقعا اینجوری بود؟ ولی در سطح جهانی برخی آدمای خوش‌باور تصورشون بله، ایران اعلام کرد، ایران یه نامه رسمی از رئیس جمهورش، رئیس حج و زیارت برداشت، برد عربستان، داد به وزیر حج عربستان و اون هم نامه داد به سلمان، اونم برد داد به آمریکایی‌ها. ولی وقتی اصل ماجرا رو شد، معلوم شد که این خبر به شدت تکذیب شد. نه تنها به صلاح چنین چیزی نبوده که موضوع بحث دیگه بوده، و ضمن اینکه رهبری هم یک موضوع محکم دیگر رو اعلام کردن. اگر فرض بر این باشه که با کنار رفتن شخص مادورو ونزوئلا بتونه به اون قدرت و اون شایستگی که داره، شاید دور از ذهن نباشه که بخوام چیز کنیم، ولی چنین چیزی نخواهد بود. چرا که شخص مادورو که مهم نیست، اون اهداف و یا دقیقاً اون ایستادگی که شخص مادورو به نمایندگی از مردم ونزوئلا در برابر آمریکایی دارن براش مهمه. ولی اگه همین الان مادورو اعلام کنه من تسلیم هستم، هیچ کاری باهاش ندارن. شخص مادورو مهم نیست. آنچه که مهم است برای آمریکایی‌ها فردی هستش که بتونن منافع آمریکایی‌ها رو در منطقه، در اون منطقه که هستش، تامین بکنه. زمین که خب ما شاهد بودیم در گذشته بعضی از خبرهای رسانی و یا جنگ رسانی باعث شد که بعضی‌ها تحت تاثیر بگیرن. نمونه‌اش ما در سوریه داشتیم. وقتی سوریه سقوط می‌کنه، در حقیقت سوریه به رسانه باخت، به نیروی نظامی نباخت. اینا تصور می‌کنن شاید بشه این سناریو رو هم در اصطلاح ونزوئلا اجرا کنه که تاکنون موفق نبودن.
و فکر می‌کنید سیاست‌های واشنگتن در ونزوئلا چه پیامی برای کشورهای منطقه داره، برای منطقه غرب آسیا داره، و در حوزه روابط بین الملل این رفتار ترامپ چه بازتابی خواهد داشت؟ بفرمایید.
ببین، سوال شما دو بخش داره. یکی که این در غرب آسیا چه هستش و پیامش برای به اصطلاح در سطح جهانی. آن چرا که امروزه در جهان بعد از روی کار آمدن شخصی ترامپ شاهد بودیم، چیزی نبود جز بحث قدرت. یعنی شما اگه قدرت داشته باشید، تمامی قوانین و بحثنامه ها و اقدامات سازمان ملل هیچ خواهد بود اگر قدرت داشته باشید. چرا که امروز ما هم توسط روس‌ها شاهد بودیم بخش وسیعی از خاک اوکراین رو تونستن تصرف بکنن، با لابی که با آمریکایی داشتن، گفتن این برای شما، اینم برای ما، تمام بشه بری پی کارش. اما آن چرا که ما در منطقه غرب آسیا شاهد هستیم، متاسفانه به دلیل وابستگی برخی از کشورها به آمریکایی‌ها، ما همچنان شاهد این خواهیم بود که از منابع و امکانات اون کشورها در راستای منافع و منافع آمریکا و ضد منافع ملی اون کشورها استفاده بشه. اگر ملت‌ها دیدار بشن و هوشیار بشن، میتونن به سران خودشون فشار بیارن که از آمریکایی‌ها در راستای حفظ منافع ملی خودشون بتونن استفاده بکنن. اگر اتفاق بیفته و مردم فشار بیارن، به نظر میرسه که این درس خوبی خواهد بود. چرا که اوکراین درس بسیار روشن و واضح جلو چشم همه جهانیان بود که علارغم همه اون ادعایی که داشتن، خیلی راحت شخص ترامپ کنار اومد. به خاطر چی؟ به خاطر منافعی که داشت، به خاطر اینکه بتونه فشار بیاره به اروپا، یا به خاطر اینکه بتونه فشار بیاره و بحث روسیه رو از سر خودش برداره، بتونه به حساب چینی‌ها به عبارتی برسه. اینها میتونه درس واضح و روشنی در جلوی بیرن دقیقه چشمان ناظران بین المللی و جهانی باشه که اگر شما قدرت نداشت باشی و اگر ایستادگی نکنید، به راحتی توسط قدرت‌های غربی که فقط دنبال منافع خودشون و کشور خودشون و حتی شخص خودشون هستن، میتونن شما رو زیر ضربات فشارهای خودشون له بکنن و هیچ اهمیتی برای شما هم قائل نخواهند.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای ابراهیمی از همراهیتون و از اینکه مثل همیشه پاسخگوی سوالات ما بودید. شما رو به خودم می‌سپاریم.
در فنای حق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، در رابطه با اهداف پنهان و آشکار آمریکا در ونزوئلا.